اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد و آل محمد و اجل فرج. در تتمه بحثی که از بحث امامت برای یادآوری خدمت دوستان عرض خواهیم کرد، این است که هرچند در ابتدای بحث هم این تذکر رو دو سه بار ذکر کردیم، اما ممکنه که تو ضمن بحث این تذکر یه موقع گم شده باشه و فراموش شده باشه. لذا بحث این که امامت که الان ما باهاش برخورد میکنیم و نگاه میکنیم، یه بحث امامت به معنای وصایت، یه بحث امامت به معنای اون هدایت ایصال الی المطلوبه. توجه به این که اون امامت به معنای وصایت سر جای خودش محفوظه و جزء عظیمترین دستاوردهایی است که خدای تعالی از هدایایی است که خدای تعالی برای بشریت قرار داده، که اون نبوتی رو که پیغمبر اکرم مبعوث شدن و اون دینی رو که مبعوث شدن و در بعثتشون برای مردم بیان فرمودن و قرآن دستاورد اون است و حقیقت سنت نبوی دستاورد اون است، این حقیقت ادامه پیدا میکنه در ضمن سیره در حقیقت معصومین به عنوان وصایت اونها و حاکمیت اونها و وجوب تبعیت از اونها و اینکه اونها فقط و فقط امام عدل هستند و خلیفه رسول خدا هستند و حاکمیت سیاسی فقط و فقط حق اونهاست و نه غیر آن. این یه بحث حتمی دقیق و مسلمی است که هیچ جای شک و شبهه درش نیست. لذا بحث وصایت رو که بحث حاکمیت سیاسی حضرات معصومین علیهم السلام است که یه شأنیش و یه ظهورش میشه بحث ولایت فقیه در امروز، یکی از ظهوراتش این است که این ظهور هم خیلی عظیم است و الان برکاتش آشکاره، اون و خود اون حقیقت با اون دستاوردهایی که داره البته جایگاهش، هرچند بشریت در طول تاریخ خودش رو محروم کرد از این دستاورد که استفاده بلافصل از جانشینی و وجوب اطاعت اونها در حاکمیت سیاسی داشته باشه و خودش رو محروم کرد و این محرومیت برای بشریت باقی مونده تا امروز و محقق نشده به طوری که این حاکمیت محقق بشه، و اگر در دوران امیر مؤمنان علیه السلام هم در حدود 5 سال اگر محقق شد، اون هم با مخالفت‌ها و جنگ هایی که پیش آمد منصرف کردند وقت و فکر و کار حضرت را که از این که برسه به اون اجرای عدالت و اجرای احکام اسلامی و ایجاد اون معنویتی که محتوای دینه، و خود حضرت این رو فرمودند که نگذاشتند. در این حال این تو هزار و تقریبا نزدیک 400 سالی که از هجرت نبی ختمی میگذره، این دستاورد هنوز محقق نشده، شمه ای از او، پاره ای از او الان به عنوان یه حاکمیت اسلامی یا به تعبیر بعضی بزرگوارا یه تعزیه ای از حاکمیت اسلامی، یه پرده ای از حاکمیت اسلامی محقق شده. این پرده خودش چقدر عظیم است، همین پرده که ایجاد شده چقدر عظیم است و چقدر منافع و برکات داره. اگر اون حاکمیت محقق بشه برکاتش چقدر است، انشاءالله در زمان ظهور آخرین منجی انشاءالله محقق میشه و برکاتش برای همه آشکار خواهد شد. این بحث وصایت که در ما به عنوان امامت میشناسیم و حاکمیت سیاسی و وجوب اطاعت که فرض و قطع است و هیچ کسی نسبت به او شک و تردید نداره، یه بحثی است که در امامت مطرح میشه. بحثی که ما اینجا مطرح شد به عنوان حاکمیت اون در حقیقت هدایت معنویه که نظام تکوین رو شامل میشه، هر چند امامی که در نظام تکوین یهدون به امر ناس با امامی که در نظام تشریع هدایت مردم رو به عهده دارد و ابلاغ و انذار رو حاکمیت سیاسی رو به عهده دارد در اغلب اوقات یکی بوده، اما دو شأن از یه حقیقت واحد است، دو شأن از یه حقیقت واحد است که این شأن دومی که بحث حاکمیت سیاسی است، یکی از شؤون اون حاکمیت چی میشه؟ الهیه یهدونه به امرنا میشه. لذا ممکنه گاهی یهدونه به امرنا محقق باشد اما حاکمیت سیاسی در کار نباشد. اما اگر حاکمیت سیاسی در کار هست که هست، اونجا حتما یهدونه به امرنا هم هست. لذا نسبتشون با هم دیگه نسبت چی میشه؟ تقریبا عام و خاص میشه که هر جا حاکمیت سیاسی هست حتما از مصادیق یهدونه به امرنا و از شؤونات یهدونه به امرنا میباشد. اما هرگاه یهدونه به امرنا باشد، دلیل بر این نیست که حاکمیت سیاسی هم چی شده باشه؟ تشکیل شده باشد، نه وظیفه نباشد، تشکیل شده. تشکیل ممکنه نشده باشه، هرچند وظیفه همه در انجام اون باشه. لذا تو روایات ما هم روایات متعدد و زیادی وارد شده. گاهی در نظام امامت تعریف امام رو کردن به بحث حاکمیت سیاسی و وجوب اطاعت و فرض طاعت، تعبیر شده در روایت که امام یعنی کسی که در حقیقت مفروض الطاعه است، کسی که در حقیقت واجب الاطاعه است. این امام به معنای چی هستش؟ این به معنای اون شأن حاکمیتیشه، این امام به معنای شأن وصایتیشه. دقت میکنید؟ اما گاهی امام وارد شده و تعریف شده و در مقام تبیین و در حقیقت اون بیان امام هستن و اون شأن یهدونه به امرناش هست، هر دو وارد شده. لذا حضرت آیت الله جوادی اینها رو تفکیک کردن. بعضی از روایات رو تو این زمینه تو بحث روایی که ذیل این آیه آوردن دوستان میتونن رجوع بکنن. هرچند در بعضی از روایات هم به هر دو چی شده؟ اشاره شده. مثلا شما زیارت جامع کبیره که به عنوان منشور امامت مطرح میشه، هم به معنای حاکمیت سیاسی و وجوب طاعت و در حقیقت مفروض الطاعه بودن اونها دلالت دارد، هم بر چی؟ هم بر اون یهدونه به امرنای اینها دلالت دارد. لذا اگر کسی دنبال تحقیق بیشتر در روایات بر بیاد، میتونه مبدع خوبی همین بحثی که ایشون مطرح کرده باشه و البته اینو گسترش بده. اون روایت معروفی که از امام رضا علیه السلام هست در بحث امامت که بسیار عالی است که در اینجا هم قسمتی ذکر شده، یا خود زیارت جامع کبیره و بعضی از روایات دیگری که ذیل بحث امامت میان، که بعضیش ایشالله در کافی شریف در ذیل بحث کتاب الحجه بعضیشو خواهیم رسید، اونجا ایشالله تطبیق مسئله رو در این مسئله خواهیم کرد. اما اگر کسی الان وقت تحقیق دارد، میتونه به این مسئله به عنوان دو شأنی که اقلن این دو شأنی که مطرح شده که یکی یهدونه به امرناس، یکی هم چی هستش؟ اون مفروض و طاعه بودنه، وصایت. این دوتا رو با هم دیگه ببینه و ببینه که این دو اگر میخواد بشریت به نجات تام برسد در نظام شریعت و تکوین، البته تحقق هر دو با هم لازم است. لذا در زمان ظهور انشاءالله این حقیقت با هم دیگه محقق میشه، هم حاکمیت سیاسی است، هم یهدونه به امرناست، که این دو با هم که محقق بشه، البته بشر در تمام شؤونش به کمال خواهد رسید. این بحثی بود که ممکن بود تو ذهن بعضی به عنوان در حقیقت کم و زیاد مطرح بشه. لازمه به یادآوری دیدیم که تو ذهنها این دوتا با هم مرزهاش معلوم باشه، عینیتهاش هم معلوم باشه. بله لازم زنده باشه. یعنی اون امامی که یهدونه به امرناست، چون واسطه فیض در نظام وجوده، دقت میکنید، حتما باید تمام مراتب وجود رو حائز باشد تا وساطتش در تمام مراتب وجود محقق بشه. اگر فقط تو شأن نظام روحی بود، لزومی نداشت تو حیات مادی باشد. اما چون از جمله شؤون اون حقیقت امام، سبب متصل بین ارض سما و واسطه در فیض تمام مراتب وجوده، از جملهش وجود مادی هستش، لذا باید چی باشه؟ باید نظام وجود مادی او هم در این عالم محفوظ باشد. لذا با اینکه حضرات معصومین در وجود حضرات معصومین در کنار هم بودن، همیشه یکی از اونها امام بوده. یعنی اگر پدر و پسر و نوه در کنار هم بودند، یکی امام بوده که اون وساطت به واسطه او محقق می شده. دقت می کنید؟ تا وقتی که او از دنیا می رفت، لذا می فرمان از کجا می فهمید؟ فرمایند یک سنگینی و یک ثقالت خاصی رو بعد از این که میگه اش ممکنه مثلا پدر شما در جای دوردستی از دنیا رفته باشه که شما مطلع نشده باشی به همون لحظه، میگه اون ثقالتی که ایجاد میشه، احساس میکنیم بار جدیدی بر دوش آمده. این درست مطابقه، یعنی سببیت متصله بین ارض سما چی میشه؟ با اینکه این استعداد و قابلیت و توانایی بوده، اما به وجود اون امام قبلی محقق بوده. دقت میکنید؟ تا اینکه به امام بعدی ملحق بشه. هر چند خود اینها هم در اون حالت واسطه فیض هستن، اما واسطه اطلاقی فقط یک نفره. واسطه اطلاقی فقط یک نفره، و الا هر کسی در هر مقداری که چیزی رو به کمالش میرسونه، در همون مقدار چی هستش؟ وساطت در فیض داره. دقت میکنید؟ همون مقدار وساطت در فیضه. اما بحث در وساطت اطلاقیه است، که در وساطت اطلاقیه اونجا در حقیقت یک نفره در وساطت اطلاقیه. بله. خب بله، امام قبل از ابراهیم علیه السلام هم بوده، اما منتها در زمان بعد از ابراهیم علیه السلام به واسطه دعای مستجاب ابراهیمی، نسل ابراهیمی در حقیقت چی بوده؟ جزء برگزیدگان این مسئله هستند. لذا ببینید شما نظام نبوت هم تو نسل ابراهیم سلام الله علیه شاخص و بارزه. لذا چه انبیاء بنی اسرائیل چه انبیاء غیر بنی اسرائیل، هر دو تقریبا اونقدی که شمرده میشن از نژاد و نسل چی هستن؟ ابراهیم خلیل الرحمنن. چه اسماعیلیانشون چه در حقیقت کسانی که از نسل اسحاق سلام الله علیهم اجمعین هستن، همه اینها چی هستن؟ از نسل ابراهیم حساب میشن. این بحثی بود که در تتمه بحث گذشته. بله. نه، اینها چون تو نظام روحی کلهم نورون واحد هستن، دقت میکنید، مانع نداره، یعنی توسل و تذکر. اما وساطت در اینکه تمام مراتب وجود رو اینها یه شخص به عهده دارد، اما اینکه الان ما وساطت بکنیم اینها رو، متوسل بشیم به اینها که در درگاه الهی شفیع ما باشن، چون این وجودات باقیان، این وجودات از بین رفته نیستن. درسته؟ حاضر شما، غائب شما مثل حاضر شماست. ما شهادت میدیم که غائب شما مثل حاضر شماست. اونی که در حقیقت از شما از دنیا رفته با اونی که اون وساطت بدن مادیش الان در کار نیست. لذا تمام این ما قائلیم که نفس و روح باقیه دیگه. لذا نفس توفی میشه. تر حاجات در اون مسائل هیچ مانع نداره که همه حضرات معصومین بلکه انبیاء گرامی رو در این مسئله یا اولیاء خدا را هر کدام رو وساطت قرار بدیم، مانع نداره، هیچ مشکلی نداره. اینها در اون که قطبند وساطت اطلاقیه دارن، واسطه مطلق هستن، لذا آمدن بعدی قبلی رو نسخ نمی کنه. دقت می کنید؟ بلکه وساطت مطلق به عهده امام زمان است الان، وساطت مطلق. اما اینا کلهم نورون واحد هستن. درسته؟ که این کلهم نورون واحد توسل به هر کدام از اونها توسل به دیگری هم هست. اما برای نظام وجود یک نفر میخواد که حی و حاضر باشد، که به نظام وجود قائم به او باشد. نظام وجود به خاطر اینکه به اسرها عالم ماده هم دارد، از جملهش عالم، لذا و حضور مادی اینها هم در خلاصه که بعضیا تعبیر میکنن، تعبیره البته، یه تفسیره، بعضی احتمال میدن که در اون زیارت جامع کبیره که ارواحکم فی الارواح، اجسامکم فی الاجساد، نفوسکم فی النفوس، اجسادکم فی قبورکم فی القبور، شاید در حقیقت تمثیل به مراتبی باشد که حضور اونها رو میرسونه. بعضی این تفسیرم کردن. خب این بحثی بود که گذشت و ممکن بود که بالاخره توجه بهش بی اثر نباشه. اگر کسی تو مقام تفصیل به این وارد، چه برکات بسیاری داره. مبدع ورودش رو هم میتونه همین کتاب شریف تسنیم حضرت آیت الله جوادی در بحث روایی که ذیل این بحث آورده انشاءالله قرار بدن تا استفاده بیشتری بکنن. بله. نه، من جلسات اول و دومم حتی این بحث رو مفصل برس، نه عرض نکردم از شؤونه، الانم نمیگم از شؤونه، الان هم میگم امامت تکوینیه به تنهایی محقق میشه، به طوری که امامت به اصطلاح خلافت و وصایت محقق نشه. الان ممکنه وصایتی نباشه، الان حاکمیت سیاسی نباشه، اما امامت الانم همینو عرض کردم، امامت به معنای یهدونه به امرنا محقق است، چون آموخاسه مطلقاً عرض کردم دیگه. یعنی هر جا امامت به معنای خلافت هست و وصایت هست، دقت میکنید، حتما یهدونه به امرنا هست. اما هر جا یهدونه به امرنا هست، آیا وصایت سیاسی هم الان محققاً بالفعل محقق است؟ نه، ممکن حاکمیت سیاسی الان نداشته باشه، هرچند امام مفروض و طاعه باشد، اما بستیت پیدا نکرده. بستیت پیدا. لذا ما در هر زمانی از جهت خلافت سیاسی و وصایت موظفیم به این که حتما چی باشه، چه در دوران حضرات ائمه ما، چه در دوران انبیاء سابق و اوصیای انبیاء، همه مردم موظف بودند که رجوع بکنن به وصی و خلیفه حق. کسی حق نداشته به جبت طاغوت رجوع بکنه. نهی از رجوع به جبت طاغوت نهی قوی و قطعی است که اش امکان ندارد که به جبت طاغوت، یعنی حاکم غیر عادلی که منصوب از قبل الله نباشد، امکان ندارد رجوع، نباید رجوع کرد. پس اگر نباید، حتما باید حاکم منصوب از قبل حق باشد. دقت میکنید؟ اگر این نهی شده، اون طرفش حتما چی شده؟ محقق شده است که نهی، و الا معنی ندارد نهی از رجوع به حاکم جبت و طاغوت و از اون طرف هم نسبی هم از طرف خدا صورت نگرفته باشد. مردم چه بکنن؟ بالاخره لابد من امیر، من بر او فاجر، امیر مؤمنان میفرماید حتما باید امیر در کار باشد و الا اختلال در، حتی میگن نظم فاسد به از بی نظمی است. درسته در بعضی از مثلا روایات هم حتی به این مثلا اشاره میشه، همین لابد للناس من امیر بر او فاجر، لابد مردم ناچارند بالاخره، و الا همین در حقیقت نظم فاسدانه هم چی میشه دیگه؟ محقق نیست، همین نظم هم نیست. و لذا بحث در این است که اگر نهی شده، حتما خلیفه هم منصوب شده. اگر خلیفه منصوب شده، یا مردم رجوع میکنند مطابق اون امرشون میشه که مفروض و طاعه رو اطاعت کردن ازش، یا رجوع نمیکنند. اگر رجوع نکردن، اون امامی که مفروض و طاعه است از جهت حاکمیتی بستیت پیدا نکرده، درسته؟ محقق نشده حاکمیتش در نظام وجود. خب این ابی نداره، اما نظام امامت به معنای یهدون به امرناش محقق است قطعا. او موکول به هیچ شرطی نیست، او موکول به قبول مردم نیست. دقت میکنید؟ او موکول به زمانی دون زمانی و شرایطی دون شرایطی نیست. حتما باید اون وساطت در فیض محقق باشد. لذا در حقیقت حجت خالی نمیشه، نظام وجود از حجت خالی نیست. این حجت نظام سبب متصل بین ارض و سما رو شامل میشه، حاکم منصوب من قبل الله رو هم شامل میشه. منتها مردم میتونن در حاکم منصوب من قبل الله رجوع نکنن، معصیت بکنن، تخلف بکنن و این حاکمیت بستیت پیدا نکنن. یعنی بله این همه میگه ما گفتیم خلاصه قصه لیلی و مجنون رو، بعد میگه لیلی مرد بود یا زن بود. من دارم در امر وصایت که این همه، چون بحث ما الان در یهدونه به امرناست، بحث در وصایت نیست. اگر بحث در وصایت بود، ما در بحث وصایت کم میذاشتیم، میگفتیم که اینجا وصایت چی شده. اما اینجا بحث در یه جایی که یه بحثی مطرحه، این لازمشه و ممکنه مرز این براش توهم ایجاد که ما داریم این رو به در حقیقت به تبع الان مطرح میکنیم در اینجا. چرا؟ چون اینجا مورد بحث ما الان نیست، بحث امامت به معنای وصایت. اما چون بحث امامت و امامت به معنای یهدونه به امرنا مورد بحثه و بازش کردیم و تا حدی گفتگو کردیم، تازه اونم راجبش مجمل، به خاطر اینکه این حدش با او آشکار بشه، به تبع این رو هم اجمالا مطرح کردیم. در این حد به تبع که مطرح کردیم، نمیخواستیم ترازو بذاریم که اینو بذاریم توی کفه، اونو بذاریم توی کفه، بعد بیایم بسنجیم بگیم الان مثلا 4 جلسه است راجب این صحبت کردیم، مثلا 2 نیم جلسه، 2 مثلا 10 دقیقه هم راجب این، پس معلومه شأن این اومد. این بحثش الان موضوعش اینجا واقع نشده، یعنی موضوع بحث اینجا نیست. اما در عین حال اهمیت این مسئله که بحث وصایت چقدر عظیمه و صلاح بشریت، سعادت بشریت، آنچه که به عنوان سعادت و شقاوت در گروه اینه، و از اون طرف هم نهی مطلق به رجوع به جبت طاغوت که اصلا هر کسی رجوع بکند معصیت کرده و ساقط شده، این عظیمترین حقیقتی است که میشه در بحث وصایت و فرض طاعت که سعادت مطلقه و شقاوت مطلقه در گروهشه. اگر از سعادت و شقاوت مطلقه چیزی بالاتر داریم، بگید ما بگیم برای وصایت محقق است. بیشتر از این اگر چیزی هست، بگید ما براش محقق بکنیم. ما حاکمیت ظاهری فی نفسه که مطلوب نیست که خودش هدف باشه، بلکه این حاکمیت ظاهری یه چی هستش؟ مقدمه است برای تحقق سعادت انسان‌ها، درسته؟ برای در حقیقت سعادت بشریت، چون خود در حقیقت ارسال رسول، فلسفه ارسال رسول و انزال کتب برای این سعادت بوده. عرض میکنیم که امامت به معنای وصایت متحقق میکند و تنها وسیله است که تحقق میدهد این سعادت مطلقه و شقاوت مطلقه رو، که به واسطه تبعیت میشه سعادت و به واسطه به اصطلاح از او روگرداندن میشه در حقیقت شقاوت. و همه اون چه که در عالم بشریت فرعون ها و نمرود ها و از اون طرف موسی ها و عیسی ها در حقیقت و در حقیقت محمدین صلوات الله و سلام علیهم بروز کردند، اللهم صل علی محمد، این بروزشون همه اینها در دو جهت به واسطه این وصایت ظاهریه بوده، به واسطه این در حقیقت هدایت ظاهریه بوده که در قالب نبوت و وصایت. لذا این سنت اینقدر عظیمه که اولین کسی که ظاهر میشه باید نبی باشه، آخری نبی به معنای همین شأن در حقیقت وصایت، همین شأن نبوت، که نبوت و وصایت یه حقیقتن از جهت اینکه اون نبیست، این وصی اوست. این اولین کسی که به دنیا میاد و در عالم انسانی ظاهر میشه باید نبی باشد، آخرین شخصی هم که از این عالم میره باید نبی یا وصی نبی باشد، چون نبوت بابش مختوم است وصی نبی میشه. لذا اینقدر این شأنیت، شأنیت تامه است که اگر میگه به جبت و طاغوت رجوع نکنید، یعنی به حاکم عدل، اگر میگه به حاکم عدل پس باید حاکم عدل از ابتدای عالم وجود حاکم عدل منصوب من قبل الله باشد تا در حقیقت آخرین فرد حاکم عدل. لذا میفرماید اگر دو نفر در روی زمین باشن یکیشون باید امام باشه، امامی که حجته، یعنی همین وصایت. اگر میخواد دو نفر در روی زمین باشن الا و لابد که باید یکیشون چی باشه؟ حجت باشد که رجوع به او امکان پذیر باشد. خب دیگه این شأن من بیش از این دیگه بلد البته. نه این آیه الان به او کار نداره، این آیه داره بحث انی جاعل، چون ابراهیم در اوج پیری به این انی جاعل کل ناس امام رسید، در حالی که نبوتش از ابتدای جوانیش بود، از ابتدای جوانی خب این معلوم میشه که این شأن ابراهیم در اوج کمالش بود، اما اون شأن ابراهیم از ابتدای راه بود، یعنی از ابتدایی که امام نبوت برای او جعل شد او مأمور به چی بود؟ مأمور به حاکمیت سیاسی بود، مردم مأمور به رجوع به او بودند. دقت میکنید در این شأن یهدون به امرنا مردم موظف به رجوع نیستند، چون هدایت تکوینیه است، اصلا مردم نمیشناسند، اصلا مردم خبر ندارند، نه او موظف به اظهار، دقت میکنید، نه این موظف به رجوعه، داره محقق میشه. اما در حاکمیت سیاسیه هم او در حقیقت از جانب خدا باید نصب شود و آشکار شود این نصبش و برای مردم اتمام حجت شه، هم بر مردم وجوب اطاعت برای او هست، یعنی مردم هم باید چکار بکنن؟ مطیع او باشن. دو طرف دارد، وجوب اظهار از جانب خدا و وجوب اطاعت از جانب مردم، اما او نصب از جانب خدا دارد اما وجوب اظهار ندارد از جانب خدا. ممکنه امام در حقیقت چی باشه؟ امام به معنای یهدونه به امرنا برای کسی هم آشکار نباشه، چون شأنش در آشکار شدن نیست، مگر اینکه اون امام همین امام باشد، مگر اینکه اون امام یهدونه به امرنا چی باشه؟ همین امامی باشد که میخواد حاکمیت سیاسی و وصایت رو هم داشته باشه، از این شأنش لزوم اظهار پیدا میکنه. و اگر حضرات ما، حضرات معصومین این همه بر اظهارشون اصرار شده، این همه بر ابرازشون اظهار شده، اصرار شده و روایات متعدد اومده و جهات متعددی برای این مسئله، برهانها و دلایل متعددی اقامه شده، همه اینها بر اون شأن حاکمیت سیاسیشونه. یعنی اونجا که میفرماید پیغمبر ابلاغ کن این رو در حقیقت، فإن لم تفعل فما بلغت، این در حقیقت اون شأن حاکمیت سیاسیش که اون عظمت رو ایجاد میکنه برای اظهار. خلاصه ما کم نخواستیم بذاریم، منتها شأن بحث شأن اینجا نبوده، نمیشه به هر عنوانی همه بحث رو همه جا آورد، ولی در همین مقداری که لازمه بحث رو. البته من خودم حواسم هست، خودم حساسم، یعنی خودم حساسیتم کم نیست، لذا امروز دوباره در تتمه بحث چی کار کردم؟ قرار دادم که این مرز و این مسئله روشن باشه. من تو حاکمیت سیاسی خودم خلاصه داغ‌تر از شماها نباشم، کمتر نیستم، منتها شأن بحث رو هم باید البته حفظ. در ادامه بحثی که در آیات بعدی رسیدیم، چون من شد تتمه آیات خود دوستان، انشاءالله بخون تتمه اون شرح علامه رو، چیز خاصی که دوستان براشون تبیین بخواد نداشت دیگه، خودتون انشاءالله رجوع میکنید. البته اون روایت روایت شریفی بود که مقامات رو ترتیبا شمرده بود، خیلی هم راجبش میشه گفتگو کرد، شروح زیادی هم نوشته شده راجب همین روایت که اتخذ الله عبدا قبل در حقیقت ان یتخذه نبیا، و همینجور دیگه انشاءالله دوستان رجوع میکنن، چون ما بنامونم در این بحث ها بر تفصیل نیست، بنامون بر اون است که نکات هدایتی که میتونه تأثیر در حرکت ما داشته باشه رو ایشالله بیشتر پررنگ کنیم، اما مباحث مفهومی که کمتر در حقیقت اثر داره رو به رجوع دوستان واگذار کنیم، سعی بکنیم که در همون حدی که المیزان وارد شده نه زیادتر از اون، چون خیلی بحثای شیرین عالی خیلی خوشمزه واقعا برای انسان جالب وجود داره، اما هم کشیده شدن به اونها مسئله رو تفصیلی میکنه. من رجوع میکنم، من شاید خلاصه در رجوعم بگم یک دهم اونچه که رجوع میکنم رو عرض نمیکنم به دوستان، گزاف نگفتم، اما در این حال احساس میکنم که به همین مقدار چی هستش؟ به همین مقدار برای حرکت و فهم آیه و حرکت دادن ما توسط آیه کفایت میکنن. اگر دوستان البته غیر از این نظری داشتن بفرمان، ما اصلاح میکنیم. من نگاه خودم این استفاده این است که اینجوری باشه. در آیه بعدی میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفین والعاکفین و رکع السجود و ادامه آیاتی که انشاءالله بعدن خدمتتون خواهیم بود. این آیات شریفه که در خدمتشون هستیم از جمله از آیه قبل که شروع شد در بحث ابراهیم بود، و در بحث ابراهیم سلام الله علیه که آیات قبلی در شأن بنی اسرائیل بود که حدود شاید 80 آیه شد، از اینجا تعدادی از آیات که حالا من احصان نکردم چند آیه است، 20 چند تا آیه گمونم هستش، در رابطه با جریان ابراهیم سلام الله علیه و مثلا مسائلی که مربوط به ایشون است از اینجا وارد میشه، و بعدم جریان قبله و اینها که مرتبط میشه با این بحث که الان شروع کرده بیت رو و کعبه رو و جریانات مربوط به او رو یکی یکی انشاءالله در پی اینها خواهد آمد و مباحث بسیار عالی و کاربردی هم ضمنش است. در این آیه میفرماید که و اذ جعلنا، اذ که در حقیقت همون جوری که و اذ رو قبلا هم عرض کردیم که و اذ ابتلا ذیل و اذ ابتلا بیاناتی رو در عطف عرض کردیم که ممکنه به کجا عطف باشه، که به اذکرو باشه، به چی، به کدوم اذکرو باشه، یا اذکر در تقدیر باشه، هر کدوم از اینها که باشه در اینجا هم همه اونها امکان پذیره. لذا اگر اذکرو رو در تقدیر بگیریم یا اگر مفرد بگیریم وذکر، اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، وقتی که قرار دادیم بیت رو، جعلنا البیت، البیت، البیت در حقیقت بیت وقتی یه مجموعه ای رو که کنار هم قرار میگیرن که اون مجموعه یه حقیقت واحدی ایجاد میشه ازش، به او بیت میگن. لذا حتی به شعر که یه مجموعه ای در حقیقت کنار هم یه خط قرار میگیره با یک نظم خاصی بهش میگن چی؟ بهش میگن بیت. لذا این بیت در حقیقت از جعلنا البیت که یه مجموعه واحدی است، که یه حقیقت واحدی است که کنار هم قرار گرفته، مسا جعلنا البیت قرار دادیم ما، یعنی خدای تعالی این قرار دادن این بیت رو به خودش نسبت داده، و احکامش که در حقیقت در اینجا مثابتا للناس باشه و بقیه رو هم به خودش میگه ما این رو قرار دادیم. قرار دادن این هم تو نظام تکوینه که قلب ها مایل به سوی اوست، هم تو نظام تشریعه که امر به این حقیقت محقق شده. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس، مثابه که در همین جور که علامه میفرمایند یعنی از رجوع، رجع رجوعن در همین اول شعر که میفرمایند و المثابه یل مرجع، تعبیر خیلی تعبیر عالی است که مثابه در اینجا بیت مثابه است برای مردم، یعنی مرجع و محل رجوعه. رجوع کی محقق میشه؟ کی اطلاقش صحیحه؟ اطلاق رجوع کی صحیحه؟ وقتی که انسان از اونجا نشأت گرفته باشه بخواد دوباره برگرده، و الا اگر داره الان میره که نمیگن رجوع، اگر از اونجا اومده باشه دوباره بخواد برگرده میشه رجوع. پس معلوم میشه بیت و بیت الله که محل رجوعه، دقت میکنید، محل بد هم بوده، یعنی قبل از اینکه انسان به اینجا بیاد یا در حینی که در اینجا هست، بدش و مبدعیتش از اونجاست. این حرف خیلی حرف دقیقیه. آیا مبدعیت از اونجاست؟ به این معناست که ما از کعبه حرکت کردیم به اینجا اومدیم، یا به این معناست که حقیقت کعبه محل سکون و آرامش و در حقیقت طمأنینه و محل رجوع ماست و محل عروج ما از اونجاست و اون چی که انسان در حقیقت تو قوس نزول طی کرده تا اینجا اومده از مواطنی که طی کرده بیت الله، لذا در قوس صعود که امر میشه برگرد، برمیگرده به اونجایی که ازش چی شده؟ نشأت گرفته. لذا همون جوری که کعبه مراتب دارد و این من شئ الا عندنا خزائنه، نشون میده خزائن کعبه جزء خزائن مردمه. دقت میکنید؟ خزائن کعبه حالت اطلاقی نسبت به خزائن ناس دارد که مردم مصوبشون در حقیقت چی هستش؟ مرجعشون و رجوعشون به کعبه است. حالا این در نظام ظاهری توجه به این که انسان باید تو اعمال حج دائما بره، یا تو نماز تو قبله رجوع به او بکنه، یا حتی تو همه حرکات و رفتار و سکنات و تو نشستن و برخاستن و خوابیدن و مردن و احتضار و تمام اینها توجه به کعبه و جهتگیری با او چی هستش؟ ممدوحه و وارد شده. فقط در نمازم نیست که قبله در حقیقت واجب است، بلکه در نشستن، خوردن، خوابیدن، گفتگو، در هر حالی مستحب است که روبه قبله بودن. لذا این روبه قبله بودن و این حالت در حقیقت رابطه رو حفظ کردن هم آثار اجتماعی دارد که مسلمان ها رو توی حقیقت واحد و یک قبله واحد قرار میده، یا آثار اجتماعی بسیار عظیمی دارد که انشاءالله سر جای خودش این بحث اجتماعیش محقق میشه و گفته میشه، هم یه آثار روحی و معنوی و نظام در حقیقت روحی دارد که مصوبه در اینجا محل رجوعه. این محل رجوع فقط سالی یه بار برای کسی که واجب میره یا در حقیقت حج و عمره میره، یا این فقط نیست، بلکه مصوبه در هر لحظه است. از جعلنا البيت مثابتا للناس، نه محل رجوع هر موقعی که کسی امکان رفتن به بیت الله براش هست، نه، این مثابه یکی از مصادیقش اونه، و الا لحظه به لحظه مثابتا للناس، که اگر کسی جهتگیریش رو، اگر امتی جهتگیریشون رو با این حالت تنظیم کردن، این امت از اختلافاشون کاسته میشه، از تعارضاتشون کاسته میشه، از در حقیقت به وحدتشون نزدیک میشه، چون دائما حتی در ظهور اعمال مادیشون توجه به یه واحد دارن، توجه به یه حقیقت دارن، یه مغناطیس اینها رو جذب میکنه. و خیلی تعبیر زیباییه که لذا بیتی میشه، تعبیر به بیتی که تعبیر به بیت من، که تعبیری که در وارد شده بیتی، این در حقیقت تعبیر خیلی عظیمیست، یا در اینجا البیت، که حالا این از نظام روحی هم همین جوریست. یعنی تو نظام روحی هم توجهات انسان وقتی که در نماز یا در هر حالی نشستن و برخاستن از جهت مادی به این قبله سوق پیدا میکنه، از جهت روحی هم به جهت روحی قبله کعبه. لذا کعبه از منظری جزو خزائن عالم انسانی است، یعنی انسانها جزو خزائنشون در حقیقت خزائن کعبه است. لذا در رجوعشون به هم ملحق میشن در رجوع به کعبه، همچنان که در نظام مادی به هم ملحق میشن در کعبه. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی ها. لذا محبت کعبه محبت به خودش انسان، یعنی هر قدر انسان به خودش محبت داره، محبت به کعبه میشه محبت به خودش که در ناحیه اطلاقشه، در جهت اطلاقشه. این بحث کعبه البته هم نگاه عارفانه بهش میشه کرد که حالا اصلا بحث نکردیم، هم نگاه فقهی خیلی عظیمی دارد، هم نگاه اجتماعی سیاسی عظیمی دارد، هم نگاه در حقیقت اخلاقی و دستورالعمل‌های اخلاقی خیلی زیادی دارد. اینها دیگه حالا هر قدر انسان توجهش بیشتر بشه، قلب انسان محبتش به او بیشتر میشه، به خصوص جبران اون رابطه رو تو مستحبات گذاشتن، که اگر انسان تو مستحبات این رابطه رو توجهش رو داشته باشه، وضوع میخواد بگیره، انسان سعی بکنه که جوری تعبیه کرده باشه که روبه قبله وضو بگیرد، خیلی مؤکده. نشستنش، خواندنش، خوابیدنش، همه اینها رو، خوردنش، سر سفره گونه‌ای بنشیند که روبه قبله باشد. البته نمیخواد آدم یه جلسه رو همه رو به هم بریزه، همه رو آسیب بکنه از این که بخواد مثلا چیکار بکنه با همون ملایمت‌ها. لزومی هم نداره، آدم تبلیغش خوبه، یاد دادنش خوبه، اما نه به طوری که اسم اعزاز ایجاد بکنه برای بقیه و همه رو چیکار بکنه از این در حقیقت زده بکنه. خیلی لطیف، خیلی درست، خیلی مهربان، به گونه ای که اثر تربیتی بذاره دیگه. سیخکی نباشه، خلاصه سیخکیش خرابش میکنه خدای تعالی. لذا در اینجا این بحث رو ایشالا داشته باشید که مثابتن لناس حرف خیلی سنگینیه، محل رجوع، رجوع، کلمه رجوع خیلی سنگینه، خیلی کار میرسه. هرچی راجع به این تو احکام بگردیم، راجع به این تو نسبت اخلاق بگردیم، تو اعتقادات بگردیم، حرف توش در میاد تو تمام مراحل. از جعلنا البيت مثابتا للناس، که للناس هم معلوم میشه که این تعبیر برای مردم و به نفع مردم، این مثابه و رجوع. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، میفرماید که در این جعل بله جا ها نخوندم من، اینه که دیگه اینو ندیدم. و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن، ندیدم اینشو، ببخشید الان ندیدم. امنن که وارد شده، امن یه بحث ایشالله طولانی دارد که تو دو آیه سه آیه بعد که دعا میکنه که رب اجعل هازا بلدن آمنن، که دعای ابراهیمه، اجابتش در حقیقت چی میشه؟ قرار دادن خدا این رو امن. اینجا که میفرماد و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن، که در اینجا میگه خدا این رو قرار داد، و در به صلاح آیات دیگری که داره که و هذا البلد الامین، یا فرموده و من دخله کان آمنن، یا انا جعلنا حرما آمنن، که اینها در امن وارد شده این آیات شریفه. این آیات شریفه که هم امن تکوینی و هم امن تشریعی رو بیان میکنه. البته حدود امنیت مانع از این نیستش که مثل حجاجی وارد نشه و کعبه رو در حقیقت با خاک یکسان نکنه، که حجاج وارد شد در زمان عبدالله ابن زبیر و کعبه رو با خاک یکسان کرد. این که میگه امنن در نظام تکوین و نظام تشریع، حالا ایشالله بیان داره که دعای ابراهیم و این حقیقت چجوری محقق شده. ولی اینجا این جواب دعای ابراهیمه در قرآن، که هر جا بحث این آمده که ما این رو امن قرار دادیم، در جواب تقاضا. و ابراهیم سلام الله علیه دعاهاش خیلی عجیب بوده، یعنی دعاهاش فرازمانی بوده همش. اونجا که میفرماد و من ذریتی، یعنی ذریهش رو الی یوم القیامه، اصلا نگاهش نگاه زمانی نبوده. یا در اینجا میفرماد که رب اجعل هذا بلدا آمنا، این بلد رو بلد امن قرار بده. دقت میکنی؟ نگاه در دعا خیلی عظیم بوده، کم نظیره. حالا دعاهای حضرت ابراهیم نگاه بکنید، حتی اونجایی که دعا برای نفس خودش میکنه، حالا اینجا تو انتهای بحثی از دعاهای ابراهیم مرحوم علامه متعرض شدن، اونجا ایشالله اشاره کردن، اشارهشو ایشالله اگه شدی خود بازتر میکنه. و از جعلن البیت مثابتا للناس و امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که از مقام ابراهیم که در کنار بیت الله هستش مصلا قرار بدید. این و اتخذوا با اون جعلنا چه نسبتی پیدا میکنه؟ که کعبه بیت الله در حقیقت قبله است و مرجع و محل رجوع مردمه، بلا فاصله دنبالش میفرماد و اتخذوا امر میشه یا اخبار میکند من مقام ابراهیم، ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم مصلاست. یعنی اینجور نیستش که دستور نماز اینجا داده باشه. تعبیر علامه این است که اینجا دستور نماز نداده، بلکه میگه نه، اصلا اونجا مصلاست، نماز باید اونجا خونده بشه. که تعبیر این است که الی یوم القیامه این حالت باقی میماند و شاید از عظیمترین جاهایی است که دائما توش نماز خونده میشه. یعنی جایی نظیر او که دائما توش نماز خونده میشه نظیر نداره، دیدید؟ مگر وقتی که تعطیل بکنن، نذارن بابش بسته باشه، و الا تا هستش اونجا شبانه روز نداره، درسته؟ چون همه طواف که میکنن امر به اقامه نماز هست و مکان نماز ثابته، هرچند طواف گسترده است، اما مکان نماز یه مکان نه جلوتر از اون، نه در تو اون محدوده خاص که مقام ابراهیمه. ایشالله روزی هممون بشه بریم و اونجا نماز هم بگذاریم و یاد هم دیگه هم باشیم، برای هم دعا هم بکنیم، که حالا ایشالله توضیح میده اینو مرحوم علامه. و فعلا مختصر بگذاریم. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیه للطائفین، بیتیه طهرا، به ابراهیم و اسماعیل ما عهدنا، عهدنا ای امرنا، امرنا منتها امر با اون عهد، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیه للطائفین، برای طواف کنندگان و العاکفین، کسانی که در اونجا اعتکاف کردن. چون از جمله اعمال کعبه این است که کسانی که در کعبه، در حقیقت کنار کعبه هستن، بنشینن و به کعبه نظر کنن. یعنی گاهی عبادت میکنن، نماز میخونن، گاهی در حالت رکوع و سجودن، گاهی در حالت طوافن، گاهی در حالت نگاه و نظرن. عاکفین در مقابل رکوع و طواف به معنای کسانی که اونجا میشینن و نظر میکنن. للطائفین و العاکفین و رکع السجود، یعنی اهل طواف، اهل نماز و کسانی که نشستن و عبادت چی انجام میدن؟ نظر به بیت الله. اینم یکی از عبادات وارده در اونجاست که نظر به بیت الله از جمله عبادات عظیمه است که این هم خودش انشاءالله تو جای خودش باید باز بشه. خب نه، این قبل از اونه. بله این قبل از اون. علتش این است که این در حقیقت به اصطلاح بیت رو خدای تعالی اول قرار داد، منتها وقتی که رفع و بنای کعبه و عمران کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل شد بعد از اون بود. چون ابراهیم بعد از اینکه جریان ذبح اسماعیل پیش آمد به مقام امامت رسید، دقت میکنی؟ و بعد از اون بود که بنای کعبه را، عمران کعبه را انجام داد. اما جعل بیت الله به عنوان مثابتا للناس قبل از اون بوده. لذا حالا بعدش میاد که در حقیقت چی هستش. چون حالا این مصلا که ابراهیم و اتخذوا من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم علتش چی بوده؟ آیا مقام ابراهیم اون جایی بود که ابراهیم وارد شد و بر همسر اسماعیل وقتی که ازدواج کرده بود دوبار ابراهیم تونست بیاد خونه اسماعیل قبل از اون جریان زب دوبار سر بزنه بهش؟ ساره دوبار اجازه داده بود بهش. هر دوبارم که اومد اسماعیل نبود، در شهر نبود، در رفته بود بیرون از شهر و برگشت. منتها وقایعی داره نقل شده که دفعه اول که آمد یه وقایعی پیش آمد، دفعه دوم که آمد میگن این جای پا مربوط به اون دفعه دومه که آمد و اون همسر اسماعیل در اونجا بود و اون جای پا رو محفوظ نگه داشت. وقتی که اسماعیل آمد گفت بوی خاصی میاد، گفت کسی آمد که جای پاشم اینه، بعد اونجا تشخیص داد. بعضی میگن اینه، بعضی میگن در موقع امارت کعبه که با اسماعیل مشغول امارت بودن، اونجایی که در حقیقت محل وقوف ابراهیم برای پایه‌گذاری بود جای پاش مونده و باقی مونده. و وجوه یک دو تا وجوه دیگر هم نقل میکنن که سه وجه ذکر میشه برای این مقام ابراهیم که این جای پا چگونه مونده بوده، چگونه باقی مونده بوده، جای چی بوده که الان هم این جای پا منتها ممسوحش البته هنوز باقی مونده، ولی اون قویش قبلا بوده که بعضی از صحابه مثل انس نقل میکنن که ما حتی کامل فرو رفتگی ها و جای پنجه ها رو جدای از هم میدیدیم، ولی در اثر مسح زیاد و تبلیغ و ترویجی که شد در دین اسلام این مسح زیادش باعث شد که یه خورده از اون آثار قبلیش از بین بره. انشاءالله بقیه آیه در خدمتش هستیم. بله بله در شرافت. بالاخره ببینید همه این بحثا رو میشه مرتبط با هم کرد. وقتی بیتیه دیگه بیتی مرتبط با خداست، همه اینها امکان پذیر. حالا ان شاء الله جا داره که اینم روش دقت. شما چی می‌خواستین فرمایید؟ خب اسحاق هم از اولو الازنه بود، ابن نداره، عهدنا ارسلیم امرنا دیگه. این در حقیقت چون اسحاق در به اصطلاح مکه نبود، اسحاق در سوریه بود و اسماعیل در مکه بود، دقت میکنید؟ همون تبعیدی که کردن خدا هاجر و تبعید نگیم، اون دور شدن که هاجر و اسماعیل رو اونجا گذاشتن، جرهم قبیله جرهم اونجا رو آباد کردن همراه اینها و اینها در حقیقت بیت الله رو در اونجا که از قبل سابقه داشت آبادش کردن. لذا اسحاق در اونجا حاضر نبود. اون عرض کردم اونجا قبلشون مسجد الاقصا بود، در اونجا مسجد الاقصا. سلام.